بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة وحدة الوجود مش مسألة که صرف از نظر کلمات فرانسوی و حکما می‌خوام ببینیم که چه صورتی داره. و با این فکر و نگرش می‌خوام ببینیم که در مصادر اسلامی چه نحوه بیان شده. به عبارت دیگر دو مطلب در اینجا مورد توجه ما قرار میگیره. مطلب اول استدراک این مطلب از نقطه نظر فلسفی و مطلب دوم استفاده این مسئله از نقطه نظر نقدی، چه آیات قرآن و چه روایات السلام که از هر دو جهت این مطلب بررسی بشه. و همینطور مطلب سوم از نقطه نظر شهود و مدرکات عرفانی عرفا ببینیم که اونها نسبت به مسئله وحدت وجود چه نظری دارن و تا چه حد مطالب اونها میتوانه مورد استناد ما باشه. از نقطه نظر فلسفی مسائلی که و اصولی که در این زمینه باید مورد استفاده قرار بگیره، یکی مسئله اصالت وجود یا اصالت ماهیت و یکی مسئله علیت. مسئله قوه و فعل و مسئله تبیین صفات و اسماء باریه که به چه نحوه است. عرض کنم حضورتون که سلام داده، مسئله حدود ماهوی اشیاء، بحث درباره ماهیات کیفیت تقید وجود، اینها چیزهایی است که در این زمینه میتونه مورد استفاده مطلب وحدت وجود واقع بشه. و چون هنوز ما به اون مسائل به طور مشروع نپرداختیم، از این نقطه نظر یک برداشت اجمالی از وحدت وجود باید ارائه بدیم تا اینکه انشاءالله در اون فرصت مختزی دیگه خود قضیه خود به خود روشن میشه و کیفیتش با توجه به مبانی منقحه بیان میشه. مسئله وحدت وجود یک مسئله جدای از وحدت موجود و وحدت مشهود و و یا وحدت حقیقت نیست. و به طور کلی در بحث ما اگر در وحدت حقیقت واقع بشه، تمام مسائلی که در حول و حوشش که عبارت از وحدت شهود، وحدت مشهود، وحدت وجود و وحدت موجوده، تمام اینها رو در بر میگیره. در وحدت حقیقت صحبت ما راجع به این است که حقیقت چیست و واقع چیست. اون ذاتی که واقع بر او صدق می کند، اون ذات چه ذاتی است و آیا اون ذات تعدد بر می دارد یا غیر متعدده؟ حالا اون ذات به چه کیفیتی هست یک مبحث دیگری است، ولی به طور کلی بحث درباره این است که حقیقت چگونه است. برای روشن شدن مسئله یک آیه از آیات قرآن و من باب مثال امروز انتخاب میکنیم تا دربارش صحبت کنیم، ببینیم که در قرآن قضیه به چه نحوی مطرح شده. از یک طرف میبینیم که خدا در خطابات خودش در قرآن مجید بین خود و بین خلایق رو جدایی انداخته و خطاب رو متوجه خلایق کرده. خودش از مقام مولویت و مقام استعلا خطاب به خلایق امر و نهی و تکلیف رو اینها میکنه. یه مطلب. از طرف دیگر در آیه از آیات داری که و نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما از رگ گردن و شاهرگ حیاتی انسان به انسان نزدیک تریم. خب در اینجا اگر ما راجع به این آیه فکر کنیم، میبینیم که طبق قاعده فلسفی هر چیزی که اقترابی به انسان به یک ذاتی پیدا بکنه، اون اقتراب باعث میشه که متمایزات او از اون ذات از بین بره و متشارکات چیه پیدا بشه و اون لحاظ بشه. پس بنابراین دو ذات در تناسب و تقابلشون نسبت به هم دیگر گرچه دارای متشارکاتی هستند، ولی متمایزات اونها باعث شده که بین اونها افتراق بیفته. بناءً لهذا در نزدیکی یک شیء به شیء دیگر حذف متمایزات و جایگزینی متشارکات به وجود میاد، ولی هیچگاه انتساب ذات به خود ذات اون قرب و اون نزدیکی را که در اینجا میبینیم غیر از این نمیرسونه. یعنی هر چیزی که به یک ذاتی به هر مقداری که نزدیک بشه، اما در حمل خود ذات بر اون ذات می‌بینیم در اونجا باز اون چیه نزدیک‌تر. یعنی امکان ندارد بین دو چیز رفع تمایز به طور کلی بشه، به نحوی که هیچ گونه امتیازی از نقطه نظر عقلی وجود نداشته باشه بین دو چیز. در عین حال حفظ دوئیت و حفظ سنویت بین اون دو چیز لحاظ بشه. و این همون مسئله است که مرحوم آشمند حسین کمپانی در اون اشعار حکمیه خودشون این مطلب رو در بحث حمل بیان کردن. ایشون در اونجا می‌فرماید که حمل یک شیء بر شیء دیگر وحدت. در بحث وحدت می‌فرمایند که وحدت عبارت است از حمل یک شیء بر شیء دیگر با حفظ حدود وجودی و ماهوی چی اون شیء. ولی اگر اون انیت اون دو شیء از بین بره، به طوری که اون دو شیء دارای یک انیت واحده باشن، در این صورت وحدت بر هر دوی اونها چیه؟ ساده. و این اشعار رو مرحوم آش محمد حسین بعد از اون در اواخر عمرشون بیان کردن و فرمودن که بعد از اون مباحث حکمی و عرفانی بین ایشون و بین مرحوم آس احمد کربلایی بود و در اونجا ایشون اصرار داشتن بر این که دو ذات فرق نمی کنه، چه دو ذات ممکن چه دو ذات واجب و ممکن، بالاخره همین که تعین ذاتی بر اونها تقرر پیدا میکنه، این تعین ذاتی باعث میشود که هیچ کدام از اینها فنای در دیگری به عنوان فنای در ذات پیدا نکنه. ولی با این بیانی که ایشون در این اشعارشون به نام قرر الفوائد تحفة الحکیم و در تحفة الحکیم ایشون بیان میکنن، ایشون اقرار به یک همچنین وحدتی در بین دو ذات دارن. پس بنابراین نکته اولی که ما در اینجا استفاده میکنیم این است که هیچ اقتراب و قربی به واقعیت نزدیکتر از حمل ذات بر خود ذات نیست. خود ذات بر ذات باید چی بشه؟ هم بشه. و اگر اون انیت بخواد از بین بره و اگر بخواد اون دوئیت بخواد از بین بره، اون انیت بین اون دو که موجب تقابل بین اون دو شیء شده، او هم باید از بین بره. و وقتی که او از من رفت، تازه خود شده ذات واحد. پس بنابراین بعد از این همه جون کندنها، اون دو شی تبدیل به ذات واحد میشن و حمل احده ما علی الاخر دیگه بلا مانه. درست شد؟ روی این حساب وقتی که ما در آیه قرآن نگاه بکنیم میبینیم و نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما از اون رگ حیاتی انسان به انسان نزدیکتر هستیم. این قرب در اینجا چه معنایی داره؟ اگر شما قرب رو قرب مکانی بگیرید که وجود باری در مکان نمی باشد، اگر قرب رو قرب زمانی بگیرید که اون زمان تعلق به مکانیات داره و همون اشکال هم در اونجا پیدا میشه، اگر قرب را به عنوان قرب ذاتی بگیرید که ما گفتیم ذات نسبت به ذات خودش اقرب است از ذات نسبت به ذوات دیگر، چون لهو تعالی ذات و لنا ذات و ذات ما نسبتش به نفس ما و به ذات خودش، این اقرب است از انتصاب از این قرب ذات پروردگار به نسبت به چی؟ به ذات ما، به خاطری که دوئیت رو ما در اینجا لحاظ کردیم. روی این حساب این قرب را ما باید قرب چی بگیریم؟ قرب علی بگیریم. در قرب علیست که معلول فانی می شود در ذات چی؟ در ذات علم. و با توجیه صحیح علیت این مطلب به دست میاد که معلول وجودی سوای وجود علت نداره. و معلول تعینی سوای تعین علت نداره. به عبارت دیگر معلول عبارت است از وجود نازله علت. پس بنابراین آنچه که در عالم تعین به حقیقت و واقعیت تقرر پیدا می کند فقط خود علت. روی این حساب آیه معنای خودش رو می رساند. و نحن اقرب الیه من حبل الورید، یعنی فقط یک ذات وجود دارد، دیگر دو ذاتی وجود ندارد تا قرب و بعد لحاظ بشه. چون با اثبات اون قاعده فلسفی که قرب ملاک قرب حذف متمایزات و تحقق متشارکاته، قرب بین ذات ما و نو ذات ما، حمل ذات ما بر خودش وقتی که بعید باشد، یعنی حمل ذات پروردگار بر ذات ما قریبتر باشد تا حمل ذات ما بر خودش، روی این حساب هیچ چاره ای نمی ماند از این که ما بگوییم که ذاتی در واقع وجود ندارد، به اون چی که هست فقط ذات پروردگار. و این آیه یکی از دقیق ترین و رقیق ترین آیاتی است که دلالت بر توحید ذاتی و بر وحدت وجود و وحدت موجود. این مثال رو از این جهت من ذکر کردم تا اینکه با استفاده از نقل اون کیفیت تعین و حقیقت در خارج روشن میشه که حقیقت در خارج به چه نحوه است. آیا حقیقت در خارج به نحو تعدد و لایتناهیه یا به نحو وحدت؟ آیا حقیقت در خارج به ماهیات برمیگرده یا به ذات و یا به وجود برمیگرده؟ در مسئله اصالت وجود و افتراقش با اصالت الماهیه‌ای ها که در چه موارد با هم دیگه ها با هم اختلاف دارن به حقیقت اونها به چی برمیگرده، انشاءالله فردای درسی راجع به این قضیه میان صحبت میکنیم. فعلا برداشت ما امروز راجع به همین تأمل پیرامون این قضیه بود که ما کاری به وحدت وجود یا وحدت ماهیت یا وحدت شهود و امثال ذلک نداریم. ما میخواییم ببینیم که وحدت حقیقت چی در خارج تعین به حقیقت داره، آیا وجود داره یا ماهیت و یا هر دوی اینها هستن. اونی که حقیقت داره در خارج اون چیه؟ و بر اساس همون حقیقت در خارج ما جوانب قضیه را و لوازم او را که وحدت شهود، وحدت وجود، وحدت حقیقت، وحدت موجود، وحدت مشهود و تمام اینها هست، اونها رو چیکار میکنیم؟ یکی یکی به میان میاریم. عرض کنم که در مورد وحدت موجود البته مسئله وحدت موجود یک مسئله فلسفیه، در مسئله وحدت مشهود یک مسئله عرفانیه. اون چه که در خارج تحقق پیدا میکنه و تعین پیدا میکنه همون وحدت حقیقته که همه اینها رو شامل میشه. ولی صحبت در اینه کدام یک از اینها در وعاء عقل می گنجه و کدام یک از اینها در وعاء نفس و شهود می گنجه. ولی در مسئله وحدت موجود و وحدت مشهود فرق نیست. فرق اینها از نقطه نظر فلسفی و عرفانی، یعنی وحدت موجود را ممکن است یک نفر حکیم و فیلسوف بدون وحدت مشهود بیاد اثبات بکنه، ولی اگر شخصی آمد وحدت مشهود را آمد اثبات کرد، یه لاجرم وحدت موجود رو هم باید چکار بکنه بپذیره. اون به اصطلاح ادراک وجدانی است و اون ادراک عقلی فرق داره. عرض کنم که ما بحثمون راجع به گذشتن و راجع به بحث از گذشته به عبارت دیگر بحث ارضی ما نداریم. بحثی که در اینجا مطرح می‌کنیم بحث طولیه. صحبت در این است که ذات خدا که به ما نزدیک‌تره با عدم سنخیت بین ذات خدا و بین ذات ما چطور قرب پیدا میشه و چطور صدا حاصل میشه. یک بحث ثبوتی داریم، یک بحث اثباتی داریم. ما در بحث اثباتی وقتی که اثبات کردیم، ثبوتش هم چیه؟ طبعا اون خواهی نخواهی هست. الان ما دارای یک خصوصیات و یک حدودی هستیم. ذات پروردگار بر طبق ادله فلسفی بی‌نیاز از حد و بی‌نیاز از قید. پس با عدم سنخیت بین ما و بین ذات او طبعا یک تمایزی پیدا میشه و با حفظ این تمایز این قرب چگونه تحقق پیدا می‌کنه و سنخیت بین علت و معلول کجا می‌کنه. بنابراین ما ناچاری برای ایجاد سنخیت بین علت و معلول تمام عوالمی که اون نور وجود از اون عوالم عبور کرده تا به این حدود و قیود رسیده، همه اون عوالم رو در نظر می‌گیریم و انشاءالله در اونجا می‌گیم که هیچ نوع امتیازی و هیچ نوع افتراقی بین ماده و مجرد وجود ندارد و خود ماده بودن باعث حجاب و باعث خلع بین مجرد و بین ماده نخواهد شد. به عبارت دیگر هر دوی اینها در جای واحد و در وعاء واحد قابل جمع. در وعاء واحد هم مجرد رو میشه لحاظ کرد، هم ماده رو میشه لحاظ کرد و ماده با مادیت خودش از مجرد جدا نشد. به عبارتی دیگر مثل پیازی که این حلقه های پیاز یکی پس از دیگری در هم دیگر رو در بر گرفتن، این مجرد مانند اون حلقه های پیاز اون حلقه های وسط رو چیکار کرده؟ در پیکره خودش گرفته. با توجه به اینکه در اون حلقه ها امتیازی بین یک حلقه و بین حلقه دیگر وجود داره، پرده ای بین اونها وجود داره، ولی در اینجا هیچ امتیازی وجود نداره. هرچه به مرکز دائره نزدیکتر می شویم مطلب رقیق تر می شه و خود اون مرکز دائره موجب بقا و حفظ اون مراکز بعدی می شه و مراکز چی می شه؟ طولی می شه. یعنی اون مراکز طولی قوامش و حقیقتش و همون مرکز دائره است و اون مرکز دائره است تغذیه میکنه و اشراب میکنه اون مراحل طولیه چی را؟ بعید را. پس بنابراین هیچ گونه فاصله ای ما در اینجا بین مراحل بعدی و اون مرکز دایره که اون نقطه مخلوط باشه احساس نمیکنه و نیازی برای طی زمان و گذشته زمان نسبت به ما قبل نداره. در همین الان و همین جایی که نشستیم همین جا مسئله وارد بررسی واقع میشه. نه به گذشته کار داریم و نه به آینده کار داریم. بحث ما بحث طولیه، نه بحث عرضی. زمان گذشته و زمان آینده بحث رو بحث عرضی میکنیم، در خود اون عالم سیر میکنیم، ولی ما باید از این عالم چیه بگذریم. پس بنابراین کان الله ولم یکن معوشه ولآن کما کان رو ما میخوایم ببینیم در زمان فعلی چه معنایی پیدا میکنه. البته خود معنای نزدیکی، این معنای نزدیکی لازمش این نزدیک از مقوله اضافه است، یعنی بین دو شیء رو لحاظ میکنند نزدیکی و دوری را، بین یک شیء که نزدیکی معنا ندارد. اما در این باب که ما اضافه رو اضافه اشراقیه بگیریم، وقتی که در این صورت قرب چیکار میکنه معنای خودش را میده. به هر صورت آیه در اینجا میخواد بگی در این که موجودی الان در خارج مورد خطاب پروردگاره که شکی نیست، یعنی با زبان مردم خدا در اینجا داره چیکار میکنه؟ داره با مردم صحبت میکنه. بله دیگه، میگه الان کثرتی وجود داری که مورد خطاب ماست، انسان است و بقر است و غنم است و امثال ذلک. با حفظ این کسرات ما میخوایم ببینیم حقیقت از آن کیست، حقیقت از آن کسرات یا از آن ماست. از چرا وارد میشیم؟ از راه قرب وارد میشیم. هر ذاتی به ذات خودش از انتساب ذات دیگر به ذات خودش چیه؟ نزدیکتر دیگه. حالا ما لازمیش در این نزدیکی بلا و فرض کنیم که نزدیکی را به عبارت دیگر، چون در هم صرف اعتبار کفایت میکنه برای هم، برای حمل روحویت. اگر یک شیء من جمیع الجهات این شیء محمول باشه، ما اون محمول را نمیتوانیم بر موضوع هم کنیم، مگر به خاطر چیه؟ اعتباری. به خاطر یک اعتباری که در نظر میگیریم، اون حمل اون محمول بر اون موضوع چیه صحیح میشه. فرض کنید که میخوایم بگیم زیدون زیدون، وقتی بگیم زیدون زیدون، زیدون اول و شما به چه لحاظی در موضوع قرار میدید و زید دوم به چه لحاظی قرار میدید؟ زید اول رو به لحاظ یه زید شناخته شده قرار میدید، زید دوم رو به لحاظ تثبیت اون زید شناخته شده قرار میدید. بالاخره یه اعتباری رو در اینجا شما لحاظ میکنید تا بتونید محمول رو بر موضوع حمل کنید، و الا حمل محمول بر موضوع غلط میشه دیگه. حمل و شیء الان هست که غلطه. شما در حمل مگر دوئیت لازم ندارید؟ وقتی که میخواد یه شیء رو بشه حمل کنی دوئی. حالا این دوئیت از باب چیه؟ یه وقتی از باب جهل و معرفته دوئیت پیدا میشه، میگیم آقا همون زیدی که دیدیش همون زید پسر چیه؟ امره. یعنی با لحاظ اعتبار در جهات مختلف ما دوئیت رو چیکار میکنیم؟ به وجود میاریم. یا این که میگیم اون زیدی که فرض بکنید که داد دیدیم تو خیابون داره را میره، این همون زیدیست که چیه؟ الان جلوی ما نشسته. یعنی اون عوارض جانبی زید را، اون عوارض جانبی برای دوئیت بین محمول و موضوع ما چکار میکنیم؟ به کار میبریم. اما اگر نه، هیچ چیزی لحاظ نشه، فرض کنید که ما هیچ نقطه ابهامی نسبت به آقای با مثال آمیزا یوسف نداریم، هیچ نداریم و هیچ جهتی رو در اینجا ما نمیخوایم لحاظ کنیم، میتونیم بگیم آمیزا یوسف آمیزا یوسفه؟ اصلا معنا نداره. بله میتونیم بگیم آمیزا یوسف آمیزا یوسف، خیال نکن این آمیزا یوسف غیر از اینه، من اشتباه کردم، من ذهنم به کسی دیگری رفته. نه، این آقا خودشه، غیر از خودش نیست. یعنی نقاب به صورتش نزده اینجوری جلو ما نشسته، اینقدر مظلومانه نشسته. یا فرض کنید که ما مثال من اشتباه نکردم در تطبیق که آمدم ایشون رو نسبت دادم به آمیزا یوسف بودن، نه، همین آمیزا یوسفی که من شناخت ازش دارم این خودشه، غیر از خودش نیست.
پس بنابراین ما بالاخره یه دوئیتی در این هم چیه لازم داریم، ولو به هر اعتباری بخواد باشه. درست شد؟ در اینجا که خدا میفهم و نحن اقرب و الیه من حبل الورید، میخواد در اینجا بفرماید که هر نوع دوئیتی رو شما بخواد لحاظ بکنید، باز اون دوئیت در برابر ما چیه؟ از بین میره. باز ما چی تریم؟ نزدیکتر هستیم. این جز ثبوتن جز فنای اون ذات در ذات مبدأ او را چه معنای دیگری میتونه داشته باشه؟ چون معنای اقربیت چیه؟ حاصل باشه. بله، فلواقع یک وحدته یا در اذهانه، بر همون معنا خدا در اینجا در اومده اثبات اون وحدت رو آمده کرد.